با نزدیک شدن به ساعت 21 میخوام از شما عزیزان دعوت کنم که برنامه نمای نقره‌ای رو بشنوید.
میدونی وقتی یه گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
دهت گذشته مربی، اگه اون اصله دسته نباشه کی به حرفت گوش میده؟
یکی از این همسایه‌ها دو مرتبه به کشور ما حمله کنه؟
ها گمونم از صدا از اتاق بغلیه.
نه نه یه نفر تو خواب اتاق.
آه کسی اونجا نیست.
میتونن که بیان اینجا این کار رو انجام بدن. حالا دیگه میتونی برگردی به اتاق خودت.
خواهش میکنم از تو خواهش میکنم بهتر از اینجا برید اینجا به اتاق شما.
میدونم اون منو لو داده. من میدونم اون منو لو داده. میدونم دیگه منو نمیخواد. ولی من الان دلم هر میکشه واسه یه بار
نمای نقره‌ای.
به نام خالق زیبایی‌ها، خالقی که همه آفریده‌هایش از هنر لایزال او بهره می‌برند. خانم‌ها، آقایون، علاقمندان به سینما سلام، وقت شما بخیر. من محمود گبرلو هستم با برنامه نمای نقره‌ای از رادیو نمایش درباره سینما صحبت می‌کنم. سینمای ایران دریچه‌های زیبایی رو برای شما افتتاح می‌کنه تا زندگی خودتون رو با اون تنظیم بکنید و در روابط‌های اجتماعی و حتی سیاسی و حتی فرهنگی بتونید موفقیت‌های بزرگی به دست بیارید. سینمای ایران رو دریابید و به سینمای ایران تشریف ببرید، فیلم‌های سینمایی رو خوب ببینید. این برنامه کمک می‌کنه تا نگاه روشن‌تری نسبت به سینمای ایران داشته باشید. سپاسگزار که شنونده برنامه نمای نقره‌ای هستین. محبت می‌فرمایین شنوندگان عزیز. آقای مهران رجب‌علی همکارم درباره فروش سینما آماری رو تقدیم حضورتون می‌کنن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای گبردو عزیز و همچنین شنوندگان عزیز برنامه نمای نقره‌ای.
سلام،
در خدمتتون هستم تا آمار فروش گیشه‌های سینما رو در هفته ابتدایی آذر ماه خدمتون عرض کنم.
این تا چندم میشه؟
این از یکم یعنی جمعه،
بله،
تا همین پنجشنبه که گذشته. در جدول فروش هفتگی فیلم مطرب به کارگردانی آقای مصطفی کیایی با فروش هفتگی 3,560,967,000 تومان و فروش کلی 12,613,213,241,000 تومان باز هم مثل هفته گذشته جایگاه اول این جدول فروش فیلم رو به خودشون اختصاص دادن.
خب جالبه، آقای کیایی هم خیلی جدیدن رفته به سمت فیلم‌های پرفروش.
بله.
فیلمش هم خیلی سرصدا هم کرده. پرویز پرستی بیانیه داده بر علیه منتقدین و این حرفا.
فیلم چشم و گوش بسته به کارگردانی آقای فرزاد معتمن با فروش هفتگی 1,074,000,000 تومان و فروش کلی 13,170,000,000 تومان در جایگاه دوم فروش قرار گرفتن.
کلن کارهای آقا معتمد دیدنیه.
بله بله،
شخصیت متفکریه و سینما رو خوب میشناسه.
فیلم منطقه پرواز ممنوع به کارگردانی آقای امیر داسارگر،
همونی که ما دربارش صحبت کردیم،
بله، با فروش هفتگی 394,327,000 تومان و فروش کلی 815,000,000 تومان در جایگاه سوم جدول فروش قرار گرفتن. در هفته سومی هم هستش که اکرام میشه.
خوبه، خدا رو شکر که فیلم کودک و نوجوان،
بله،
استقبال میشه، مردم میرن میبینن. یک کاش یه ذره فیلم نامش قوی تر بود.
جایگاهشون هم از هفته گذشته باز یه دونه بالاتر اومده دیگه. هفته گذشته چهارم بودن، این هفته سوم.
در مجموع خوشحالم که فیلم کودک و نوجوان به فروش میرسه.
جایگاه چهارم جدول فروش تعلق گرفت به فیلم هزار تو به کارگردانی آقای امیر حسین ترابی.
اونم دربارش حرف زدیم. جالب،
بله،
فیلم خوش ساختیه، خیلی خوش آمد.
با فروش هفتگی 371,596,000 تومان و فروش کلی 4,406,800,000 تومان.
واقعا شهاب حسین شاهکار کرد.
بعد جایگاه پنجم جدول فروشم تعلق گرفت به فیلم خانه پدری به کارگردانی آقای کیانوش.
فیلم خطرناک و بحث‌انگیزه. خب
با فروش هفتگی 360,210,000 تومان و فروش کلی 1,267,269,000 تومان.
آره به نظر من دو فیلم خانه پدری اینقدر ارزش این همه هیاهو نداشت. به حال نقد جاهلیت از زبان یک کیانوش عیاری فیلمساز خوب و حرفه‌ای که فیلمسازی رو بلده دیگه.
دو تا پله ولی این هفته پایین اومده دیگه.
خب طبیعیه فیلم خاصه، میدونید فیلم اون نیست که همه مردم بتونن برن اون رو ببینن، ولی به هر حال فیلم جذابی.
جایگاه ششم تعلق گرفت به انیمیشن بنیامین به کارگردانی آقای محسن عنایتی با فروش هفتگی 169,635,000 تومان و فروش کلی 400,000,000 تومان.
خیلی خوب، ماشاءالله کودکان نوجوان چه رشدی کرده تو سینما ایران.
جایگاه هفتم تعلق گرفت به فیلم سمفونی نهم به کارگردانی آقای محمد رضا هنرمند با فروش هفتگی 166,000,000 تومان و فروش کلی 491,000,000 تومان.
فیلم خوبیه، امیدوارم بفروشه. آقای هنرمند رو خیلی وقتی توی سینما نمی‌بینیم، ولی در مجموع خیلی به فرهنگ ایرانی نزدیک این فیلم.
جایگاه هشتم فروش تعلق گرفت به فیلم ماجرای نیمروز رد خون به کارگردانی آقای محمد حسین مهدویان با فروش هفتگی 162,000,000 تومان و فروش کلی 5,850,000,000.
واقعا چون مهدویان واقعا شاهکاره در سینما ایران.
بله. جایگاه نهم فروش تعلق گرفت به فیلم تورنادو به کارگردانی آقای سید جواد هاشمی با فروش هفتگی 101,000,000 تومان و فروش کلی 338,000,000 تومان.
من هنوز این فیلمو ندیدم. درباره کودکان جوان
من ندیدم این فیلمو هنوز.
آره منم ندیدم، میتونم برم ببینم. خیلی خوبه.
در آخرم فیلم مسخره باز به کارگردانی آقای همایون غنی‌زاده با فروش هفتگی 83,000,000 تومان و فروش کلی 3,205,000,000 تومان در جایگاه دهم جدول فروش قرار گرفت.
چه کرده این غنی‌زاده با شاهکار سینمای شاه. خوبه، فرم قشنگی داره. ممنون.
خوشحال شدم. خیلی ممنون، متشکرم که وقتتون رو
هفته آینده مفصل‌تر. موفق باشید، همراه ما باشین با برنامه نمایانه. فیلم کوتاه سکوی پروازی است برای فیلمسازان افتخارآمیز ایرانی که فعالیت خودشون رو از اونجا شروع بکنن و سپس وارد سینمای حرفه‌ای بشن و تماشاگر محبوب سینمای ایران رو غرق نگاه‌های مهربان و محبت آمیزشون بکنن با فیلم‌های بسیار خوبی که تولید می‌کنن. در جشنواره فیلم‌های کوتاه که چند روز پیش در تهران و بخشی از شهرستان‌ها برگزار شد، فیلم‌های جذابی به نمایش در آمد از فیلمسازان جوان که در آینده می‌تونند یکی از فیلمسازان بزرگ سینمای ایران باشند. همراه ما باشید با تحلیل و ارزیابی جشنواره فیلم کوتاه با حضور سرکار خانم نغمه دانش از نویسندگان و تحلیلگران خوب رسانه‌ها که امشب در خدمتشون هستیم. سرکار خانم نغمه دانش سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیوی دوست داشتنی نمایش و همچنین دوست و همکار خوبم جناب آقای گبرلو که افتخار دارم امشب دقایق در خدمت شما و برنامه‌تون باشم.
محبت کردید امشب در برنامه نمای نقره‌ای حضور پیدا کردید. به جشنواره فیلم کوتاه میخوام بپردازیم. فیلم کوتاه عنوانش فیلم کوتاه است، اما یک فیلم بلند میتونه محسوب بشه. به شرطی که به اون توجه بشه، به اون اهمیت داده بشه و بستر رو فراهم بکنن برای اینکه فیلم‌های کوتاه بهتر دیده بشن، تا انشالله در آینده شاهد حضور چشمگیر سینماگران جوان و پرتلاش و پرتحرک در سینما ایران باشیم و به تبع تماشاگران از فیلم‌های جذاب اونها لذت می‌برن. ما از این فیلمسازهای جوانی که الان در سینما ایران هستن میتونم مثلا بگم سعید روستایی از فیلم کوتاه شروع کرده و حتی رضا میرکریمی از فیلم کوتاه شروع کرده و رسیده به سینما ایران که الان در جهان هم میدرخشه. شما چه تحلیلی دارین نسبت به جشنواره فیلم کوتاه؟
خواهش میکنم. من ابتدا جا داره که شاید نشه گفت که من میتونم به نمایندگی از بچه های فیلم کوتاه تشکر کنم و به نمایندگی از بچه های فیلم کوتاه تشکر میکنم از برنامه شما که این شب خودش رو به جشنواره فیلم کوتاه تهران اختصاص داده، چون در میان زرق و برق رسانه ها و زرق و برق سینما کمتر دیده میشه که به جشنواره فیلم کوتاه و فیلم کوتاه و بچه هایی که دارن تو این حوزه کار میکنن توجه بشه، در حالی که ما هم از لحاظ کمی اگر بخوایم مسئله رو بررسی بکنیم جمعیت خیلی قابل اعتنایی از فیلمسازان کشور ما دارن تو حوزه فیلم کوتاه کار میکنن و همونطور هم که شما اشاره فرمودین اهمیت این سینما قابل اعتناست و اینگونه نیست که چون تایم این فیلم کوتاه هست سینمای مهمی نیست یا فیلمهای مهمی در این بخش ساخته نمیشه، بلکه بدون اغراق و بدون شک میشه تاکید کرد که آن چیزی که در سینمای فیلم کوتاه اتفاق میفته خلاقیت نوآوری هست و نگاه نو هست و بسیاری از بنیانهای سینمای بلند و سینمای هنری و تجربی ما در همین سینمای کوتاه گذاشته میشه و شما هم اشاره فرمودین که چه فیلمسازهای بزرگی از این عرصه بیرون اومدن.
جشنواره فیلم کوتاه یا بگم انجمن سینمای جوان که متولیش هست فکر میکنم از سال 64 یا 65 فعالیت خودش رو شروع کرد. به طور طبیعی تا الان که سال 98 هستیم انتظارها خیلی متفاوت و بیشتر هست. شما چه انتظاری دارین از این جشنواره‌ای که برگزار شد به من یک تحلیلگر و روزنامه‌نگار و منتقد؟
خواهش میکنم. بله، آبان ماه سال 98 که پشت سر گذاشتیم در تاریخ 18 تا 23 آبان 36مین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران رو داشتیم که متولی برگزاریش هم انجمن سینمای جوانان ایران هستش که خود انجمن از این مجموعه سازمان سینمایی محسوب میشه. بله. یعنی به نوعی میتوان گفت که متولی برگزاری این جشنواره دولت.
این بحث جدی میطلبه. حالا من سوال بعدی من
بفرمایید. بله، اون چیزی که ما بعد از سالها شرکت در این جشنواره میتونیم دربارش با یک نگاه کلی بگیم این هستش که خب به دلیل اینکه خیلی از جوانان بیشتر به سمت سینما اومدن، بیشتر دارن تو این حوزه فیلمسازی میکنن و رونق در اصل میشه گفت در بدنه خود جوانان علاقمند به سینما رخ داده، طبیعتاً ورودی این جشنواره و اون چیزی که به دست هیئت انتخاب میرسه در جشنواره یک ورودی خیلی متنوع و متکثری هست که امسال برگزار کنندگان جشنواره رو فکر میکنم با حیرت روبرو کرده بود و دبیر جشنواره جناب آقای سید صادق موسوی در نشست خبریشون هم اشاره کردن که انقدر این ورودی پر تعداد بود که نمیدونستن آیا باید تعداد فیلم ها رو ببرن بالا یا نبرن بالا.
جشنواره بالاخره یه حجمی داره برای پذیرش.
بله. اساساً اگر قرار باشه که میزان ورودی جشنواره خیلی هم زیاد بشه اون رقابت دیگه کم کم از ماهیت رقابتی خودش هم خارج میشه و داوری رو سخت میکنه. پس ما هر چقدر از گذشته به این سمت اومدیم همونطور که جمعیت جوان کشور بیشتر شده و علاقه به فعالیت‌های فرهنگی هنری از جمله سینما بیشتر شده افرادی که تو حوزه فیلم کوتاه دارن فعالیت میکنن تعدادشون رفته بالاتر. که این افزایش علاقه‌مندان به سینما و فیلمسازی فیلم کوتاه شاید همش هم مدیون سیاست‌گذاری و برنامه ریزی دولت و بخش سینمای دولت نبوده باشه و میشه گفتش که مدیون خود تلاش بچه های فیلمساز هست. البته انجمن در همه این سالها در حد بضاعت خودش، چون اساساً بودجه‌ای که انجمن در اختیار داره و امکاناتی که در تهران و شهرستان‌ها داره خیلی امکانات غنی و قابل اعتنایی نیست، ولی در خروجی این بوده که در این سالها رو سال به سال تعداد شرکت کنندگان و متقاضیان جشنواره فیلم کوتاه افزایش پیدا
کرده. خانم دانش، من فکر میکنم این تحلیل منه و نظر منه، حالا نمیدونم نظر شما چیه. ما با یک دوره رسیدیم که به نظر من دیگه جشنواره فیلم های کوتاه نباید دولتی باشه. به دلیل اینکه خلاقیت‌های گسترده‌ای رو تو بین جوان‌ها می‌بینیم و دوست دارن در قالب دوربین و پرده سینما و فیلم حرفای رو نظراتی بدن که حجم جشنواره اونقدر زیاد نیست که همه فیلم‌ها رو بپذیرن و از سوی دیگه خود به طور طبیعی جشنواره یک سیاست‌های مطابق با سیاست‌های دولت داره و فیلم‌هایی رو انتخاب می‌کنه که با اون اهداف جشنواره نزدیک باشه. این بچه‌هایی که به طور گسترده دارن کار میکنن به نظر من بستر مناسبتر و بهتری رو میطلبه که تو یک بخش خصوصی این کار انجام بشه. این آزادی بهتر هست و من فکر میکنم با برگزاری جشنواره در یک فضای خصوصی نابغه‌ها و کسانی که خلاق هستن بهتر شناسایی میشن.
من هم با سخنان شما موافقم، هم در موردش یک سری تردیدها دارم. این که جشنواره‌ای که الان داره برگزار میشه و مشخصا مهر دولتی رو بر پیشانی خودش داره، خب یک میزان هزینه داره، به خصوص حالا در حوزه محل برپایی و خدماتی که در ذیل اون داده میشه، که با این شکل و شمایل بخش خصوصی قطعا از پسش بر نمیاد. ولی خب همین دولتی بودن یک سری آسیب ها زده به جشنواره و به ورودی جشنواره. ما الان چند سالی هستش که با یه چالشی مواجه هستیم تو جشنواره که به خصوص سال گذشته خیلی پررنگ بود. امسال از لحاظ تعداد شاید کمتر شده بود این مشکل، ولی خودش رو تو اختتامیه جشنواره خیلی خوب نشون داد و ما افرادی که برای سخنرانی میرفتن بالا یا برای گرفتن جوایزشون یا اهدای جوایزشون میرفتن بعضن به این موضوع اشاره کردن. اون موضوع
چی بود؟
بله، این چالش معروف همیشگی سینما و چالش دوست نداشتنی آن بحث ممیزیه. در جشنواره فیلم کوتاه شاید خیلی از مخاطبای عادی ندونن که اینجا هم وقتی که فیلمی میاد و هیئت انتخاب اون رو میبینه و انتخابش میکنه.
بله.
این فیلم بعد از انتخاب باید بره وزارت ارشاد و در یک بخش از سازمان سینمایی توسط یک سری هیئت یه شورایی دیده بشه.
بله.
و به اون مجوز داده بشه. اگر اون شورا به فیلم انتخاب شده توسط هیئت انتخاب جشنواره فیلم کوتاه تهران مجوز نده، آن فیلم از جشنواره حذف میشه. یعنی اساساً اون رأی هیئت انتخاب هیچ ارزشی نداره مگر اینکه اون مجوز شورا رو بگیره. و در سال گذشته به خصوص تعداد بالایی از آثار رد شدن یا اصلاحیه گرفتن و فیلمسازهایی بودن که اساساً فیلمشون رو بیرون کشیدن از جشنواره و نمیخواستن اون اصلاحیه‌ها رو انجام بدن. امسال همین چالش وجود داشت، ولی تعداد فیلم‌ها کمتر بود، ولی باز هم به حذف یک فیلم و حتی فردی که قرار بود در جشنواره براش بزرگداشت بگیرن به نوعی به خاطر رفتاری که با فیلم میشده بود از بزرگداشت خودش انصراف داد. اونم آقای لکزاده بود، کریم لکزاده، فیلمسازیه که تو حوزه فیلم کوتاه شناخته شده.
درست.
پس ما یک برخورد دولتی داریم با فیلم کوتاه. اونم این هستش که حتی هیئت انتخاب خود همون جشنواره دولتی رو یک نفر دیگه باید انتخابش رو تایید بکنه.
خب بفهم، فکر می‌کنم اشکال در نگاه هیئت انتخاب باشه، چون من اصلش رو قبول دارم هر جشنواره با یک سیاستی فیلم‌ها رو انتخاب می‌کنه، با یک نگرشی، با یک هدفی، و حق طبیعی او هم هست که بالاخره ظرفیتی داره برای پذیرش فیلم. ولی ما چگونه میتونیم فیلمسازهای جوان رو شناسایی بکنیم که احساس بکنیم در درون فکر و ذهن اینها چه میگذره؟ ما از طریق این فیلم ها میتونیم متوجه بشیم، فیلم هایی که هضم نشده باشه. اگر ما بنا رو بر این گذاشته باشیم در یک سیاست گذاری و برنامه‌ریزی که فیلمسازهای جوانی هستن که قرار خلاقیت هاشون رو بروز بدن، فکر و اندیشه‌شون رو بروز بدن تا وارد سینمای حرفه‌ای بشن، برای کشف اینها ما طبیعتاً باید قدرت ممیزی یا حذف رو خیلی کاهش بدیم و با یک نگاه بهتر، روشنتر، شفافتر، دقیقتر به این فیلمسازان نگاه بکنیم که اونا احساس بکنن آزادی خوبی دارن برای بیان دیدگاه و نظرشون و بعد ما میتونیم متوجه بشیم جامعه جوان ما چه فکر و اندیشه‌ای داره. اینجاست که فکر میکنم باید نوع نگرش ممیزی در جشنواره متفاوت باشه با ممیزی که وزارت ارشاد برای سینمای حرفه‌ای انجام میده.
بله، همین فرمایش شما همون نقطه نظری هست که فیلمسازان و متولیان جشنواره هم از هیئت انتخاب تا حتی دبیر جشنواره بهش اشاره دارن. جالب اینجاست که این محل اختلاف بین خود بدنه انجمن سینمای جوانان و فیلمسازان هستش با همین هیئت ممیز که در داخل سازمان سینمایی حضور دارن. اونها هم همینا میگن یک جشنواره است، مگر چقدر مخاطب داره که ما بیایم اینقدر ریزبینانه بخوایم ممیزی بکنیم آثارشو و به اونها مجوز ندیم که رأی هیئت انتخابم مخدوش بشه. و من هم طبیعتاً با شما همداستان هستم که اساساً این میزان تنگ کردن فضا برای سینمای کوتاه که خلاق‌ترین افراد در سنی که به هر حال شجاعت و شهامتی برای پرداختن سوژه‌های متفاوت و متفاوت پرداختن به این سوژه‌های متفاوت رو دارن، سینمای آینده ما رو ابتر میکنه. ولی خب من حتما توی اون هیئت ممیزی نیستم و نخواهم بود و طبیعتا میپذیرم که باید نگاه به جشنواره ها متفاوت از نگاه به اکران باشه و اون چیزی که ما در اکران میخواییم بهش ممیزی کنیم رو میتونیم یه مقدار نرمترش رو توی جشنواره داشته باشیم، که این چالش در مورد همه جشنواره از سینما حقیقت، جشنواره ملی فیلم فجر و حتی جهانی فیلم فجر هم درگیر این مسئله هستن.
خب شنوندگان عزیز، یک قطعه از موسیقی یک فیلم رو بشنوین و بعد دوباره گفتگوم ادامه پیدا میکنه با سرکار خانم نغمه دانش. شنوندگان عزیز، نمای نقره‌ای عرض ادب و احترام دارم. در حال گفتگو هستم با سرکار خانم نغمه دانش از تحلیلگران رسانه‌های سینمایی. امشب مهمان ما هستند و ما درباره جشنواره فیلم کوتاه که چندی پیش در تهران برگزار شد گفتگو می‌کنیم. سرکار خانم دانش، یک اتفاقی که در جشنواره می‌افته شیوه‌های مدیریتی جشنواره است. جشنواره به خاطر بعضی سیاست‌ها هر دوره‌ای یا هر چند وقت یک بار یک دبیر جدیدی رو پیدا می‌کنه و دبیر جدید بر اساس سیاست‌ها و برنامه‌های خودش روش‌های جشنواره رو انتخاب می‌کنه. امسال سیاست‌های مدیرانه چگونه بود؟
در مورد اینکه جشنواره‌ها ثبات مدیریت ندارن، خب بخشش به این برمیگرده که جشنواره مثل فیلم کوتاه تهران یا جشنواره سینما حقیقت غالبا این گونه بوده که دبیرای این جشنواره ها با همون فرد نهاد برگزار، مدیر نهاد برگزار کننده یک نفر بوده. یعنی مدیر عامل انجمن سینما جوانان میشه مدیر جشنواره، مدیر عامل مرکز گسترش میشه دبیر جشنواره سینما. این در دل خودش نوعی از ثبات رو داره، چون مدیرای این دو انجمن و مرکزی که حالا ازش اسم بردیم به این سرعت عوض نمیشن، غالبا چند سالی هستن و همین باعث میشه که چند سال دبیرای جشنواره ها یکسان باشن. ولی این باعث نشده که جشنواره، حالا ما چون بحثمون جشنواره فیلم کوتاه تهران، من رو همین جشنواره میستم، جشنواره فیلم کوتاه تهران نتونسته هنوز یک شخصیت مشخصی داشته باشه. یعنی ما میدونیم که این جشنواره هویتش این گونه است، رنگش این گونه است.
و از چه لحاظ میفرمایید اینو؟
ببینید مثلا حالا ما بیرون از همین استودیو داشتیم در مورد برخی از جشنواره‌های خارجی صحبت می‌کردیم. وقتی مثلا ما از جشنواره کن صحبت می‌کنیم، می‌دونیم جشنواره‌ای است که این سینما رو نمایندگی میکنه.
بله.
ولی در مورد جشنواره فیلم کوتاه تهران هنوز بعد از این 36 دوره شاید این شخصیت کلی، این شمای کلی رو ما نتونیم ازش داشته باشیم، که باز هم برمیگرده به همون بحث سیاست گذاری و ریل گذاری که شما فرمودین. فقط جشنواره ها به نظر من در ایران برگزار میشن که برگزار شده باشن. اینقدر در دل خودشون چالش های مدیریتی و اجرایی و همین بحث ممیزی و چالش با مدیر بالاسری و مسئله بودجه، مسئله بسیار بزرگی هم هست، انقدر در مورد این مسائل در دل خودشون دچار بحران و رفت آمد هستن که دیگه وقت نمی کنن متولیانشون به این فکر بکنن که اساساً این جشنواره آیا میتونه یک هویت داشته باشه، حداقل هر سالش یه هویت داشته باشه.
درست.
امسال میخواد یه همچین موضوعی رو متناسب با اون چیزی که جامعه بهش نیاز داره یا اون چیزی که جامعه داره فریاد میزنه که من دچار همچین مسئله ایم. یادمون باشه که ما سوال رو از کجا شروع کردیم، از اینکه شما فرمودین که ما می‌خوایم جشنواره‌ها دولتی بمانند یا خصوصی بشن. من گفتم اساساً ما با یه همچین
ما داریم به همون جنبندیم می‌رسیم.
بله، رو به هستیم. ولی اگر بخوایم جشنواره‌هایی در این سطح رو خصوصی بکنیم، قطعاً موانع بسیاری پیش رومون هست و گاهی چنان اینها به هم نزدیک و روی هم منطبق میشن، گاهی اونها چنان با هم دچار اختلاف میشن و به نظر میرسه که همین دو رویداد سینمای کوتاه که دارن برگزار میشن هنوز هم پاسخگوی نیاز و حجم تولیدات فیلم کوتاه ما نیستن و خیلی جا داره که بازم ما جشنواره‌های درست، نه از این جشنواره‌های کوچیک بدون برنامه‌ای که بعضن معلومه چجوری داوری میشن و حتی جوایزش داده نمیشه بعدن و محل دعوا و مرافعه میشه، نه از اونا نه، ولی که جشنواره درست فیلم کوتاه داشته باشیم حتما خیلی اتفاق خوب.
خب اجازه بفرمایید که شنوندگان عزیز قطعه ای از یک فیلم رو بشنون.
عباس نه بانا سخان نیستم، موبایلش میشم جا مونده. چطور؟ باش الان زنگ میزن. خدا حافظ. یه دقیقه هیچی نگی، میخوام بانا سخان زنگ میزن. الو مالت خانم، سلام، خیلی ممنون. آقا هستن؟ سلام مرسا خان. بله ماشینو گذاشتم تعمیرگاه، دارم با تاکسی میرم خونه. هری خانم زنگ زد گفت دارم میرم شما. بله آقا خیالتون راحت، مخلصیم، خدا حافظ.
صدای فیلم زیر پوست شهر رو شنیدیم و خاطره های خوبی با اون فیلم هم داشتیم و لذت بردیم. خب اجازه بفرمایید سرکار خانم نغمه دانش، من یک مهمان تلفنی دارم، با ایشون گفتگوی رو آغاز بکنم و شما هم مشارکت بفرمایید. آقای محمد رضا مصباح هستند، کارگردان محترم فیلم کوچه که در جشنواره فیلم کوتاه برنده جایزه مردمی شدن. آقای مصباح سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم جناب عزیز، خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه‌تون سرکار خانم دانش و همه شنوندگان محترم.
خوشحالم که صدای شما رو میشنوم و تبریک عرض میکنم به خاطر جایزه‌ای که بهترین جایزه است فکر میکنم تو جشنواره جایزه مردم.
از نظر ما اینطوره، امیدواریم از نظر بقیه اینطوره.
حتما همینطوره که، و لذت بخش‌ترین کار برای یک کارگردان این هست که مردم فیلمش رو بپسندن و انتخاب بکنن بهشون جایزه بدن. حالا راحت‌تر بفرمایید، دوست هم داشتید تو جشنواره هم در از بین داورا هم جایزه دریافت بکنین؟
خب حالا طبیعتاً که دوست داشتیم، ولی به نظرم یک جایزه بی حرف و حدیث و یه جایزه شیرین و جذاب رو فیلم کوچه خوشبختانه تونست دریافت کنه و این باب خدا رو سوش میکنیم، ولی خب یه اتفاق عجیب و غریب و شاید از عجایب روزگار و خلاصه عجایب جشنواره این باشه که یک فیلمی منتخب باشه به عنوان بهترین فیلم مردمی، اونم در جشنواره‌ای که تمام مخاطبینش متخصصن و فیلمسازن و آرتیستن و معمول در حقیقت مخاطب عام نداره، همین متخصصین این رو دیدن و پسندیدن و از عجایب این هست که در هیچ بخشی خوشبختانه ما کاندید هم اندازش حتی نشدیم و نامزد هم نشدیم و مفتخر شدیم فقط به جایزه مردمی.
البته این مشکل در طول تاریخ جشنواره‌های ایرانی بوده و همچنان هم خواهد بود فکر میکنه. آقای مصباح یک موضوعی رو مطرح کردیم که جشنواره فیلم کوتاه آیا میتونه ارتباط مستقیم با تماشاگر داشته باشه، یا اینکه ما قرار هست فیلم‌های کوتاه رو بسازیم تا در جاهای خاص نمایش داده بشه یا کارشناسان و صاحب نظران اون رو ببینن؟
من معتقدم که فیلم کوتاه میتونه یک جذابیت خیلی زیادی برای بینندگان عام داشته باشه. اما متأسفانه این اتفاق هنوز نیفتاده.
بله.
و به دلیل اینکه بستری برای نمایش فیلم کوتاه در عرصه جامعه وجود نداره، در سال 1000 و خورده‌ای فیلم کوتاه داره تولید میشه که از این تعداد خیلی زیاد که بسیارش فیلم‌های ارزشمند و جذابی هست، روز 15 از این فیلم‌ها در جشنواره‌های مختلف دیده میشه، بررسی میشه و بهش توجه میشه.
یعنی این 1000 فیلم کوتاه دیگه هیچ وقت جایی نمایش داده نمیشه.
بله، مهمان گنجه‌ها و کتابخونه هاست و بعضن موجب سرخوردگی و بی‌انگیزگی برای فیلمسازا میشه. من پیشنهاد دادم، با آقای انتظامی گفتم، ایشون هم مطرح کردن و دوستان دیگه هم مطرح کردن که در یک مذاکره خیلی جدی با رسانه ملی در